قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا رو مطابق اصل 123 قانون اساسی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. در روز دوشنبه 16 تیر آقای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک نظرسنجی در خصوص دیدگاه مردم درباره مسائل روز کشور با تاکید بر جنگ تحمیلی 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی صحبت کرد و گفت در طی جنگ تحمیلی 61% از مردم توان نظامی ایران رو قوی‌تر دانستند و 80% از مردم معتقدند حملات موشک ایران توانسته به میزان زیاد یا خیلی زیادی به اسرائیل ضربه وارد کنه. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نتایج این نظرسنجی در خصوص آینده برنامه هسته‌ای ایران نشون میده که 73.8% مردم حفظ و توسعه صنعت هسته‌ای کشور رو ترجیح میدن. در همین روز، یعنی در روز دوشنبه، جلسه جمع‌بندی گزارش بازدید کارگروه‌های مجمع نمایندگان استان تهران از دستگاه‌های درگیر با جنگ تحمیلی 12 روزه و بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل‌ها در محل کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد که باید عرض بکنم مجلس پس از جنگ 12 روزه بسیار فعال ظاهر شده و در هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس میزبان نشست فوق‌العاده‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهردار تهران، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران بود. نشستی که هدف اصلی اون ارزیابی اقدامات اولیه برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان، تدوین نقشه بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری و چگونگی تامین منابع برای عبور از وضعیت بحرانی فعلی بود. بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی هم مأمور شدن تا احداث واحدهای جدید رو با قیمت‌گذاری مشخص آغاز کنن، یعنی واحدهای مسکونی با نرخ متری 20 میلیون تومان، واحدهای تجاری با نرخ متری 14 میلیون تومان و تعمیرات با سقف متری 8 میلیون تومان مبادی که بناس متناسب با میزان خسارت هر واحد پرداخت بشه. همچنین من یه نکته‌ای هم باید در خصوص شورای نگهبان عرض بکنم که هفته آینده در روز 26 تیر سال روز تأسیس شورای نگهبان هست، اما خب یه تفاوتی که امسال با سالهای دیگه داره این هستش که دوره عضویت 6 تن از اعضای شورای نگهبان، 3 فقیه و 3 حقوقدان، هفته آینده به پایان میرسه که حالا باید ببینیم آیا افراد جدید جایگزینشون میشن و یا حکم ماموریت به این 6 نفر تمدید میشه.
بله،
اگر سوالی هست من در خدمتم.
اگه خبر تو بحث اقتصادی هم اگه خبر خاصی هست بفرمایید. البته تو این مدت نمایندای مجلس گفتگوهایی هم داشتن در خصوص مسائل اقتصادی از جمله افزایش تولید صادرات و همچنین که پیگیری میشه که صادرات انرژی و تولیدش افزایش پیدا بکنه، همچنین صنعت فرش نیازمند تحول مدیریت هست. اینا گفتگوهایی بود که نمایندای مجلس داشتن در خصوص مسائل اقتصادی. اگه مطلب خاصی هست بفرمایید، اگر نه که از حضورتون خدافظی کنیم.
نه خواهش میکنم، من مطلب خاصی ندارم.
بله،
از شما هم تشکر میکنم. خیلی
سلامت باشه، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای محمد امیرحسینی، خبرنگار مجلس.
متشکرم از شما این تیاران مردم عزیز، صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو.
سلام ای سرزمین، سلام ای خانه ایمان، تکاپویم به عشق تو، امید قلب من ایران.
درود بر شما شنوندگان عزیزی که کنار ما هستین. با هر نفسی که میکشم شکرگزار خداوندی هستم که فرصت شکرگزاری رو به من بخشیده و هر صبحم با عشق به او و بندگانش شروع میشه. خدای شکرت.
خداوند، گاه آمدنم قدم هایم می لرزید و انگار لرزش دل بود که به قدم ها افتاده بود. آخر هرچند کوتاه، اما خو گرفته بودم به بهشت و مجاورت تو، آنجا که تو به صدق و ثبات اذن دخولم داده بودی و من بی ثبات خروج برگزیدم و انگار صادق نبودم آنجا. اما تو باز هم به صدق بدرقم کردی و بصیرتم اندوختی تا حجتم باشد و بدانم و بشناسم راه را از بیراه.
هنوزم به یه معجزه دل خوشم، گره های کور منو باز کن، منو نه به چشم گناهای من، به چشم خدایی برانداز کن. شبیه تو دستی ندیدم هنوز، که دلتنگیامو نوازش کنه. خدا پاک کن مشکمو حالمو، نظر گریه بیشتر خرابش کنه.
درباره هر کاری که میخواین انجام بدین، وقتی که یاد و نام خداوند رو داشته باشین در انجام کارهاتون، وقتی دلتون آروم بشه اتفاقات خیلی خوبی هم میفته، هم برای کسب و کارتون، هم برای برنامه های روزانتون. ما امروز با شما در رادیو اقتصاد و در برنامه روزی نو در خصوص بازار سرمایه صحبت میکنیم. نیاز بازار سرمایه برای حفظ سرمایه گذاری هاتون. نظر شما رو هم خواستم بدونیم که با چه راهی میشه فضای روانی بازار سرمایه رو کنترل کرد. می‌دونیم چیه؟ برای من و همکارانم، برای ما که در رسانه داریم فعالیت میکنیم و برنامه میسازیم برای شما، مهم اقدامات اجرایی دولته. شما مردم عزیز، شما دوستان عزیز و سرمایه گذاران محترم و فعالان بازار سرمایه، به ما بگین اقدامات اجرایی دولت باید چی باشه که زود نتیجه بده؟ تجربه نشون داده همیشه بازار سرمایه پس از عبور از شوک‌های سیاسی و اقتصادی ظرفیت بازگشت و رشد رو داشته و نکته اصلی حفظ آرامش و گرفتن تصمیم‌های مبتنی بر تحلیله. خب بریم سراغ پیامایی که به ما فرستادیم. فاطمه خانم نوشتن: به نظرم شفاف سازی مداوم از سوی نهادهای رسمی و پاسخگویی سریع به برخی از شایعات که توی فضای مجازی هست، فضای روانی بازار رو آروم‌تر می‌کنه و سرمایه‌گذار وقتی بدون پشتش گرمه با خیال راحت‌تر تصمیم می‌گیره. به نظر من تنوع بخشی به ابزارها و این بازار وظیفه ی دولت. علی آقا برای ما نوشتن: هماهنگی پول و سرمایه توی این بازار خیلی مهمه، اما اینکه ما بلد باشیم این هماهنگی رو انجام بدیم کار خیلی مهمه. توسعه بازار سرمایه نه تنها اعتماد رو به سرمایه گذار برمیگردونه، بلکه میتونه با افزایش شفافیت و فراهم سازی فرصت‌های برابر پیش رو، سرمایه گذاری برای همه مردم رو در حقیقت هموار بکنه و به تحقق عدالت اقتصادی هم کمک کنه. خدمت شما باید بگم که سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی که میتونه در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیر دستوری نقش حمایتی از اقتصاد و بازار سرمایه رو داشته باشه. به نظر من دولت باید بسته‌های تثبیت بازار داشته باشه. ممنونم که نظر میدی. روزی نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشمهای بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیوی اقتصاد و ما کنار شما دوستان عزیز هستیم. انشاءالله تا حوالی ساعت 8 صبح کلی پیامک به 30,036 ارسال کردین، علاوه بر موضوع برنامه که نظرتون رو به ما میگین در خصوص شغلتون و کسب و کارتون به ما گفتین. یکی از دوستان محترممون آقای ابراهیمی برای ما نوشتن که من نیروی هلال احمر هستم و توی هلال احمر دارم کار میکنم. یه خدا قوت جانانه میگم به همه همکاران عزیزم که جانانه پای کار هستند و دارن تلاش میکنن و تو سخت‌ترین شرایط دست از کار نمیکشند و آرامش رو به مردم هدیه میدن. چقدر خوبه که انقدر خوب از شغلتون صحبت میکنی. دوست دیگری هم برای ما نوشتن، به همکاران خوبم در کارگاه تولیدی میخوام سلام صبح خیلی بگم که الان همگی داریم صدای شما رو میشنویم و مثلا نام بردن آقای میثم رو گفتن، آقای علیزاده، آقای صفوی و آقای علیرضا که با هم دیگه دارن کار میکنن و در حقیقت داریم برنامه شما رو هم گوش میدیم. ما هم یه خدا قوت میگیم به همه شما دوستان عزیز که شنونده رادیو هستین، به همکاران نازنین هم که دارن تلاش میکنن، مخصوصا خانم مریم قاسمی عزیز، خانم شکوه بزرگوار، خانم یگانه و خیلی از دوستای دیگه، آقای طیران، آقای مهندس محترممون که در میز صدا هستن، آقای فخاری و خیلی از دوستای دیگه که از صبح زود میان سر کار تا یه برنامه رادیویی تقدیم حضور شما بکنن. خیلی خوبه که از هم دیگه تشکر بکنیم و حال خوب با هم دیگه هدیه بدیم. ممنونم که کنار ما هستین. اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد.
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
خب بریم به سراغ پیشخوان خبر. آقای طیران چه خبر؟
بله، اولش منم تشکر بکنم از شما بخاطر اجرای بسیار خوب و پر انرژی. سلامت بشید که دارید و میریم سراغ خبرها. و خبر اول این که معاون اول رئیس جمهور در بازدید از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و نشستی با فرماندهی و معاونت‌های این قرارگاه از تلاش‌ها و زحمات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تقدیر کرد. راهبرد ذاتی قرارگاه خاتم الانبیا ورود به طرحی است که بخش‌های دیگر ورود نمی‌کنند. قرارگاه سازندگی باید در بخش‌های مهم و اولویت‌داری کشور ورود کند و در کنار آن یک فرماندهی واحد و منسجم برای سازندگی در کشور داشته باشیم. با وجود نیروهای جوان و با توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالا در قرارگاه، همچنین بخش دانشگاهی کشور ضرورت داره که در زمینه فناوری‌های نوین به فضای امنی در کشور برسیم. سخنگوی فراجا از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری مراسم اربعین خبر داد. ادارات صدور گذرنامه در سراسر کشور آماده خدمت رسانی و صدور گذرنامه در کمترین زمان ممکن هستند. گذرنامه های زیارتی که مانند سال گذشته با ناظرترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار میگیره و کسانی که سالهای گذشته گذرنامه زیارتی گرفتن دیگه نیازی به تمدید نداره و کمانکان همون گذرنامه زیارتی پارسال معتبر هست. با متقاضیان میتونن که از هم اکنون از طریق برنامه کاربردی پلیس من به صورت غیر حضوری درخواست خودشون رو ثبت کنند و گذرنامه خودشون رو در به منزل تحویل بگیرند. دفاتر صدور گذرنامه در سراسر کشور نیز به صورت حضوری پذیرا و پاسخگوی عزیزان است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آینه افتتاح سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد به اهمیت نشر مردم در کشف و پیگیری از فساد اشاره و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت در فرایند نظارت تأکید کرد. حجت الاسلام و مسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در آینه افتتاح سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد اظهار کرد بر اساس پیشبینی سند تحول و تعالی قوه قضاییه امروز سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور افتتاح شد تا به واسطه اون از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، زیرا خداوند وعده داده که در جامعه دینداری باید عدالت ورزی در صدر قرار بگیره. بله، دادستان عمومی و انقلاب جاز خبر داد که انهدام بزرگترین شبکه زیرزمینی قاچاق سوخت در شرق این شهرستان در این راستا 14 مخزن بزرگ با گنجایش بیش از 2 میلیون لیتر سوختی که قاچاق می‌شده کشف شده و با دستور قضایی و در عملیاتی ضربتی و موفقیت آمیز از سوی ضابطان این شبکه بزرگ و زیرزمینی قاچاق سوخت در شرق این کشور در شهرستان جاز کشف و منهدم شده. عملیات ریل‌گذاری راه آهن چهارمحال بختیاری با اعلام وزیر راه و شهرسازی در این استان آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی در آینه آغاز ریل‌گذاری راه آهن چهارمحال بختیاری ریل را عامل مؤثر در توسعه زیربنایی کشور دانست و یادآور شد که مزیت خطوط ریلی در توسعه کشور نه تنها در ایران بلکه در دنیا ستون فقرات توسعه است و امروز شهر کرد و چهارمحال بختیاری به شبکه ریلی کشور متصل می شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای طرح‌های نیمه تمام در چهارمحال بختیاری گفته که وجود طرح‌های نیمه تمام بسیار حوزه راه و شهرسازی رو با مشکلات مواجه کرده که این معضلات باید برطرف بشه و تلاش میشه با تزریق منابع برای تکمیل بهره‌برداری از این طرح‌های نیمه کاره. 5 تا 10 کیلومتر اونها باقی مونده که اقدام میشه و اونها راه اندازی میشه و به پایان میرسه. راهن مبارکه سفید دشت شهر کرد به عنوان بخش مهمی از پروژه راهن اصفهان مبارکه سفید دشت شهر کرد و به عنوان نقطه اتصال کوریدور ریلی اصفهان اهواز نقش مهمی در توسعه خطوط ریلی در جنوب غربی کشور داره و این پروژه شامل 4 قطعه است که در مجموع 92 کیلومتر طول داره.
بله، همه مسئولین ما تلاش میکنن که ایران عزیزمون آباد و آبادتر بشه. مرسی و متشکرم که خبرها رو برای ما خوندین. باید از ایران عزیزمون بگم، ایران نامی بلندتر از کوههای زاگرس و روشنتر از طلوع خورشید بر خلیج فارس. وطن ما فقط نقطه‌ای روی نقشه نیست، روحیست که در هر قلب ایرانی زنده است، روحی از جنس آفتاب، از رنگ پرچم، از تپش نام ایران. نام ایران.
باشد حتی تو خواهی جان من. ایران من ایران من جسد که دارم ای وطن فرمان بده تا جان هم بیشسته باشد جان من. یک نه دارم تا عبد دورست و باشد چشم بند داری تو برگم ای وطن نام تو باشد یاد من. گر من بگیرم باش از قد جانم ساک هر راه میگیرم بدم جان تو باشد جان من نامت بلند شیرین تر از حلوای غن از فخر هر دوران تو دشمن دود با قید و من حک می شود بر جان من نامت به زیرایی خیش گل بون شده جان و تنم فدا شود جانم زفی. ایران من ایران من وی کشور نامه کهن هر گاه دشمن باشد از تلخست و زهر از کام من. ایران من ایران من چه دارم ای وطن فرمان بده تا جان دهم بیشتر باشد جان وطن. یک مه دارم تا عبد دور از تو باشد چشم بند دار تو برگم ای وطن نام تو باشد یاد من. گر من بمیرم باش از بس به جانم ساک هرگاه میگیرم بدم جان تو باشد جان
صبحتون بخیر باشه. 7:22 است. دیر نرسیم به محل کارتون. برنامه ریزی داشته باشین تو کارهاتون که به موقع هم به همه اهدافتون برسین. ما یه بخش اعلام کردیم در برنامه که در روزهای گذشته تقدیمتون میکردیم، گفتگو با کارشناس فرهنگ عامه آقای علی تهرانبند درباره فرهنگ‌های مختلف. حالا در ایامی که گذشت درباره فرهنگ سوگواری در استان‌های مختلف صحبت کردن. خیلی پیگیر بودیم که این بخش رو ادامه داشته باشه در برنامه و داشته باشیم. آقای تهرانبند قول دادن که فردا انشالله در برنامه روزی نو رأس ساعت 7 صبح با شما درباره فرهنگ‌های مختلف در حالا آداب و رسوم مختلف تو سفرها یا حالا دهه اول محرم و حالا اتفاقات مختلفی که رخ میده در کشورمون با ما صحبت بکنن در جای جای ایران پهناورمون. پس لطفاً فردا هم چنونده برنامه روزی نو بمونید. ساعت 7 صبح مخش رو تقدیمتون میکنیم. متشکرم که کنار ما هستین. ما همچنان پیش شما ایم تا حوالی ساعت 8 صبح با روزی نو. در برنامه روزی نو امروز درباره نیاز بازار سرمایه برای حفظ سرمایه‌گذاری ها صحبت کردیم و این صحبت همچنان ادامه داره. در دنیای پرتلاطم اقتصاد، بازار سرمایه مثل قلب تپنده تولید و توسعه است، جایی که سرمایه‌های کوچک و بزرگ کنار هم قرار می‌گیرند تا چرخ‌های اقتصاد بچرخد. اما این بازار برای پویایی و رشد به چیزی فراتر از پول نیاز داره. می‌دونید چیه؟ اعتماد.
تأمین مالی غیر تورمی تنها راهش بازار مالی سرمایه است. از بین بازارهای مالی ما به بازار سرمایه باید تکیه بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کردم که بازار برای پویایی و رشدش به چیزی فراتر از یه پول نیاز داره و اون اعتماده. اعتمادی که با شفافیت، ثبات سیاست‌ها و حمایت هوشمندانه از سرمایه‌گذاران ساخته میشه. سرمایه گذار وقتی احساس امنیت کنه نه تنها میمونه توی اون بازار، بلکه سرمایهش رو افزایش میده. اما اگر فضای روانی بازار پر از ابهام و بی‌اعتمادی باشه، حتی قوی ترین تحلیل ها هم رنگ میبازن و سرمایه گذاران کم کم از بازار میرن. پس حفظ سرمایه گذاری یعنی حفظ آینده.
50 میلیون سهامدار داریم ولی فعالین خیلی کم شدن تو بازار و این باید یه کاری بکنیم که همه فعال بشن، همه بیان و احساس بکنن که شادابی رو در بازار سرمایه و بورس انشالله خواهند دید.
ممنونم که شما هم نظرشون رو به ما میگیم و در خصوص موضوع برنامه اظهار نظر میکنیم. ما وقتی از شما خواستیم به ما راههایی رو پیشنهاد بدین که فضای روانی بازار سرمایه رو کنترل بکنه و انتظارات سرمایه گذاران رو برآورده بکنه، ازتون میخواییم که این موضوع رو هم در نظر بگیرین. اقدامات اجرایی دولت بیشتر مد نظرمون هست. دولت باید چیکار بکنه که در کمترین زمان اتفاقات بهتری برای بازار سرمایه بیفته؟
دولت هم میتونه تامین مالی های لازم خودش رو بدون اینکه تأثیر منفی رو بازار داشته باشه از این بازار به دست بیاره.
بله، بحث سرمایه گذاری برای تولید بحث خیلی مهمی که مفصل با هم راجعش صحبت میکنیم. اقدامات اجرایی دولت هم برای حفظ سرمایه گذاری اقدامات متنوعی میتونه باشه. مثلا میتونیم به تدوین برنامه تامین مالی رشد اشاره بکنیم یا حمایت از تولید، اون هم تولید بدون کارخونه، یعنی بحث برون سپاری تولید هستش که برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها دولت میتونه از این مدل ها استفاده بکنه. اما هر کاری که داریم میکنیم برای اینه که شعار سال 1404 رو محقق بکنیم. سرمایه گذاری برای تولید کمک میکنه که چرخهای این مملکت و این کشور خیلی نرمتر و راحتتر به چرخه. ما همه کنار همدیگه هستیم برای محقق شدن شعار سال 1404، سرمایه گذاری برای تولید.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها،
هر قطره سرمایه زمانی که در مسیر درست جاری بشه میتونه درختی تنومند بشه و آیندهی روشن بسازه و این قصه زنی است که با سرمایه کم آیندهی بزرگ ساخت. در دل یک روستای سرسبز و آرام از بخش بیران شهر استان لرستان، دختری به دنیا اومد که آیندهش قرار بود روایت دیگری باشه. فاطمه اسماعیلی پور اول خرداد 1352 متولد شد. فاطمه آخرین فرزند خانواده بود و 4 برادر و 1 خواهر داشت. او در خانواده بزرگ شده بود که عشق به زمین، کار و تلاش در دل همه اعضا ریشه داشت و همیشه در کنار خانواده‌اش حس وحدت و همکاری رو تجربه می‌کرد. فاطمه هم زیر سایه این خانواده عشق به طبیعت و کارآفرینی رو در دل پرورش داد. او از کودکی آرزو داشت بتونه به روستا و کشورش کمک کنه. با اتمام تحصیلات کاردانی در رشته حسابداری و زمانی که در سن 22 سالگی خیاطی رو شروع کرد، او هرگز تصور نمی‌کرد روزی با سرمایه اندکی بتونه انقلابی در زندگی و روستای خودش ایجاد کنه. فاطمه وقتی ازدواج کرد از روستا دور شد و به شهر دیگه منتقل شد که کارش از کشاورزی دورتر شده بود، اما در دلش همواره عشق به زمین‌های زراعی و روستاش وجود داشت. چند سال بعد فاطمه تصمیم گرفت به روستای خودش برگرده و روی زمین‌های پدرش کار کنه. او در سال 1395 با وام اندکی که از صندوق خرد زنان روستایی گرفت شروع کرد به کشت گل محمدی، زعفران و گیاهان دارویی. زمین‌های پدر و همراهی خانواده شد سرمایه‌اش. خواهرها و برادرها همه در کنار هم زمین‌ها رو با هم کاشتند، محصولات رو برداشت کردند و در فراوری و بسته‌بندی محصولات به هم کمک کردند. اونها سرمایه‌گذاری خانوادگی و مشارکتی داشتند. سرمایه‌ای که نه تنها از جانب خودش بلکه از کمک خانواده و اهالی روستا هم تأمین شده بود. با اینکه سرمایه‌اش اندک بود، اما امید و تلاشش بی‌پایان بود. فاطمه به پرورش زعفران و گل محمدی به عنوان دو گیاه خاص و پر ارزش ادامه داد. او هر فصلی رو به عنوان یه فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت تصور می‌کرد. فاطمه در کنار کشت گیاهان دارویی تصمیم گرفت در زمینه‌های دیگه هم فعالیت کنه، مثل بسته‌بندی حبوبات، پرورش مرغ بومی و حتی تولید صنایع دستی از جمله فرش دستباف و تابلو فرش. او میگه برای موفقیت هیچ راهی جز تلاش و کار سخت نداریم و باید با اراده مسیرهای دشوار